بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک مثالی قبلا اون خربن رو من نگاه کردم. خربن به معنای خرابه. در ترجمه المیزان این خربن رو سخت معنا کرده. این ظاهرا درست نیست. به معنای همین خربن، چه خرب یخرب، یعنی خراب. کل جهر و زبن خرب اینطوری میشه، لانه خراب سوسمار. اما در ترجمه اینطوری معنا نکرده. خب برگردیم. آقایان من، بحث در این بود چه این آیه ارجلکم به چی عطفه؟ ما عرض کردیم ارجلکم بخونی، ارجلکم بخونی، به اینجا رفت داره، به رؤوس رفت داره. مس کنید بعض سرتون رو و پاتون رو مس کنید. اگر جرم بخونید راحت به رؤوس عطفه، نسبم بخونید به برؤوس عطفه، به محلش، محلن منصوب. به وجود دیگه هیچ ربطی نداره. خب الان مرحوم علامه میگه در روایات اهل بیت هم همینطوریه، در روایات اهل بیت ما هم مسح پا اومده نه غسل پا. اما روایات اهل سنت میگه دو جور است. در اونها هم یک نوع روایات نداریم، دو نوع روایات داریم. بعضی روایاتشون مسح، بعض روایاتشون غسل پاست. البته نکته یا روایت در تفسیرایه نیست، روایت ها در تفسیرایه نیست. یعنی اینطور نیست این آیه بیاد اون آیه، این آیه که ما میخواییم روایت تفسیر کنه. به همین خاطر مرحوم علامه میگه این روایات هایی که در اهل سنت هست اولا در تفسیرایه نیست، ثانیا هر دو گروه هست، مسح و غسل. با این که اهل سنت اومدن روایات غسل رو مقدم کردن، اما ما بحث فقهی فعلا نمی کنیم. بحث ما بحث تفسیریه، اونو باید در بحث فقه بررسی کنیم که شما چجور روایات اهل بیت رو میذارید کنار. فعلا ما فقیهانه بحث نمی کنیم، ما تفسیری بحث میکنیم. میگیم این از این آیه این در نمیاد که بشورید، از این آیه در میاد مسح کنید. علازالج و علازالج بر این مسح چه پارو مسح میکنن، وردت روایات ان ائمت اهل البیت، روایات از ائمه اهل بیت وارد شده. اما روایات من طرق اهل سنه، اما اون روایاتی که از راه اهل سنت اومده، این روایات فإنها و این کانت غیر و ناظرت لا تفسیر لفظ الآیه، این روایات بله ناظر به تفسیر آیه نیست. یعنی این روایات اومد نیومده گفته که آیه معناش اینه. و اینما تحکی عملا نبی صلی الله علیه و آله و سلم و فتوا بعض صحابه، این روایات مضمونش اینه که پیامبر این گونه وضو می گرفت، عمل پیامبر رو حکایت کرده و فتوای بعضی از صحابه رو. پس روایات در مقام تفسیر آیه نیست. ما فعلا این آیه رو میخواییم معنا کنیم، آیه معناش چیه. لاچنها مختلفتو، لاچن این روایات اهل سنت مختلفه. منها ما یوجب و مسح الرجلین و منها ما یوجب و غسلهما. بعضی از این منها برمیگرده به اون روایات، بعضی از روایات اهل سنت اونایی است که موجب مسح دو پاست و بعضی از اینها اونایی است که موجب غسل دو پاست. پس ما هم روایات مسح داریم در اهل سنت، هم روایات غسل. لاچن قدر مشترکش اینه، به آیه ربطی نداره، در مقام تفسیر آیه نیست. میگه بله اهل سنت ترجیح دادن روایات غسل رو، وقد رجح الجمهور منهم، جمهور یعنی اکثریت، اکثریت اهل سنت این از این دو گروه روایات رجح اخبار القصد. چه اخباری رو ترجیح دادن؟ اخبار قصد رو بر اخبار مس. میگه ببینید ما فعلا اینجا بحث فقهی نمی کنیم چه این از جنبه فقهی بررسی کنیم، ولا کلام لنا معهم فی هذا المقام، ما بحثی با اونها در این مقام نداریم. منظور از این مقام یعنی مقام توضیح آیه قرآن، لانه بحث فقهی راجع الى علم الفقه، چون این بحث فقهی میشه مربوط به علم فقه میشه. ما بحث قرآنی میخواییم بکنیم، یعنی تفسیر آیه رو میخواییم معناش رو بدونیم، این آیه معناش چیه. خارج عن صناعت تفسیر، اون بررسی اون اخبار، این دو نوع اخبار متعارضن، در بحث تعارض کدومش رو مقدم کنیم، کدومش رو ترجیح بدیم، اون قواعد ترجیح رو، مرجحات رو چجور اونجا اجرا کنیم، اون بحث فقهی میشه. ما اصلا به روایات اینجا کار نداریم، ما میخواییم آیه رو معنا کنیم. خارج عن صناعت تفسیر، از علم تفسیر خارج میشه. خب در این حال اینا اومدن خواستن به معنای آیه هم دخالت کنن. خب در بحث فقهی اومدن کدوم اخبار رو مقدم کردن، ترجیح دادن اخبار قصد رو. خب دیدن نجر آیه اینطوری بمونه اخبار قصد رو ترجیح بدن، از اینا میپرسن پس آیه چرا مس گفته. اومدن اون نتیجه بحث فقهی رو اومدن در آیه چکار کنن، دخالت کنن. این چیزا اومده گفتن آقا عجب زرد بخونیم از باب تبعیته و الا اتفاس به اینجا، نصفم بخونیم روشنش اتفاس به اینجا، همین حرفی چه زدیم دیجه. ما گفت جوابشو با دادیم دیجه، گفتیم مثلا تبعیت در کلام الهی درست نیست، اصلا خود تبعیت امر پسندیده‌ای نیست، علاوه تبعیت در جایی سه عرف عطفی در وسط نباشه. این دوتا جواب. نسبم توضیح دادیم که آقا نسب بشه به اول کلام، وسطش یه حکم جدیدی بیاد، این با ذوق سلیم انسان سازگار نیست. خب لاچن اهل سنت، هم برمیگرده به این جمهور اهل سنت، به جمهور معزالج، معزاله چنه همراه با ترجیح روایات غسل، همراه با اینکه روایات غسل رو ترجیح دادن، ها ولو تطبیق الآیه الا ما ذهبوا الی، ها ولو یعنی در صدت بر اومدن آیه رو تطبیق کنن بر اون فتوایی که دادن، علاما ذهب و بوله یعنی بر اون رأیی که دادن از حکم فقهی خواستن آیه رو هم تطبیق کنن. میدونید چه شهید مطهری در یکی از کتاب‌هاش داره، چه مرحوم علامه هم داره در اول مقدمه المیزان، میگه ببینید ما یه تطبیق داریم، تطبیق بر آیه، یه تفسیر داریم، بعضی وقتا ما میخواییم عقیدمونو بر آیه تطبیق کنیم. خودمون عقیده داریم، نمیخوایم بگیم آیه چی میگه، میخوایم بگیم آیه باید اینو بگه. من یه مثال بزنم، بعضی وقتا انسان معلم قرآنه، بعضی وقتا شاگرد قرآنه. شاگرد قرآن چی کار میکنه؟ شاگرد وظیفه‌ش چیه؟ یاد میگیره. معلم وظیفه‌ش چیه؟ یاد میده. بعضی وقتا معلم قرآنیم، ما خودمون عقیده داریم، میخواییم عقیدمونو بر قرآن چکار کنیم؟ حمل کنیم. در روایات ما اومده القرآن معدبت الله، قرآن سفره آماده است، سفره خالی نیست. در سفره خالی بخوایی غذا بخوری باید چکار کنیم؟ از بیرون غذا میخری میاری اونجا میخوری، ولی سفره چه آماده باشه غذاشم باشه از اون میخورن، از قرآن یاد میگیرن، از قرآن استفاده میکنن، نه اینکه بر قرآن حمل میکنن، به زور تحمیل میکنن. میگه اینا در بحث فقهی اومدن اخبار قصر رو ترجیح دادن بر اخبار مس. خب دیدن آیه رو چیکار کنیم، اومدن بر آیه تطبیق کردن حکم فقهی شد. و روشنه؟ با اینکه اول از آیه باید نتیجه میگرفتن، بعد میومدن خوز ما وافق الکتاب میگرفتن. اصلا یکی از مرجحات اخبار چیه؟ شما در تعارض اخبار خونده اید دیگه، یکی از مرجحات موافقت با قرآن، از هر روایتی موافق با قرآن شد اونو برمیدارن، اصلا اونو گذاشتن کنار، اول خودشون یکشو برداشتن، بعد اومدن آیه رو تطبیق کردن بر خواست اون حکم فقهی چه برداشتن. روشن شد؟ خب میفرماید ها ولو در صدت بر اومدن تطبیق الآیه، آیه رو تطبیق کنن بر اون رأی که آوردن، علاما ذهبو اله، یعنی اون رأی که خودشون دادن از حکم فقهی آیه رو خواستن تطبیق کنن، اما به توجیهات مختلفه، با توجیهات مختلف. چه ذکروها فی المقام، در این مقام اومدن این توجیهات رو ذکر کردن، یه توجیهاتی که خلاصه آیه رو با حکم فقهی خودشون موافق کنن، شدن معلم قرآن، نشدن شاگرد قرآن. با این چه علامه میفرماید والآیتو لا تحتمل شیئا منها، آیه هیچ کدام از اونها رو تحمل نمی کنه. اون احتمالاتی که به آیه دادن هیچ کدام با آیه سازگار نیست، تحتمل یعنی سازگار نیست، الا مجر، ببینید مجر بیاییم آیه رو از بلاغت بندازیم، آیه بشه یک کلام معمولی چه یک فرد در خیابان حرف میزنه، در بازار حرف میزنه، اینطور معنا کنیم، بیاریم از بالای بلاغت به پایین حرفهای همینطوری معمولی، اون موقع بعد میتونیم توضیح کنیم. الا معردها، میگه این توجیهاتی چه کردن آیه احتمال این توجیهات رو نداره، مجر با یک شرط، ردها یعنی برگردونیم این آیه رو، من اوج بلاغت ها، از اون بالای بلاغت بکشیم بیاریم، الا محبت رداعه، به اون دره کلام بیزوگ. رداعه یعنی ناپسند، کلام ناپسند یعنی کلامی که مناسب با ذوق انسان نباشه. ببینید بگیم چه کلام زشتی بود، چه کلام بی‌سلیقه‌ای بود، یه وقت میگیم این کلام بلیغ الهی است، یه وقت میگیم نه کلام کوچه بازاره. ما آیات رو بیاریم به کلمات کوچه بازارهایی که خودمون معمولا حرف می‌زنیم، اینقدر تنزل بدهیم، بله این توضیحات درسته. یعنی به خاطر این چه عقیده شون رو درست کنن آیه رو چیکار کردن؟ پایین آوردن. محبت یعنی دره ناپسندی، حبوط دیگه، محبت یعنی حبوط. خب یه توضیح همین در متن گفتم دیگه، یه توضیحشو الاول فروب به ما گیل گفتن آقا این ارجلکم عطفون الا وجوهکم چما تقدم، ارجلکم به کجا عطفه؟ چنانچه خوندیم دیگه، هازا علا قرائت نسب، اگر ارجلکم رو نسب بخونیم، ما گفتیم آقا نسبم بخونیم به اونجا عطف نیست، اما علا قرائت الجر، اما اگر این ارجلکم بخونیم، جر بخونیم، بازم توضیح کردن، گفتن آقا فتح ملا علال اتبا، حمل میکنیم این جرشو بر همسایجی، بگیم این جر رو از اون همسایه گرفته، اتبا یعنی همسایه دیم. وقت عرفت، همون مثالی چه زهر و زبن خرب، وقت عرفت ان شیئا من هما لا یحتمله الکلام البلیغ، شما متوجه شدید هیچ کدام از این دو توجیه توجیهی نیستن که کلام بلیغ رو معنا کنیم بر اون توجیه. احتمال کلام بلیغ با اون توجیه ها سازگار نیست. اون کلام بلیغی که یوتا به گفیه الوضع طبعه، در اون کلام بلیغ وضع با طبع انسان مطابقه. وضع یعنی معنا، موضوع له، معنا با ذوق تناسب داره. یعنی ما اون معنای زیبا رو بکشیم پایین، با اون معنایی که با ذوق انسان هم سازگار نیست بیاریم یه معنای خیلی زشتی به آیه بدیم به خاطر اینکه عقیده ما درست بشه. روشنه؟
بله.
چون مثلا در سال جا هم اینطوری ها، اینو من برای شما عرض کنم، فرق بین شیعه و اهل سنت در بحث حقیقت و واقعیت.
فرق حقیقت و واقعیت چیه میدونید؟
حقیقت اون چیزی باید باشه، واقعیت اون چیزی که هست.
اون چه هست؟ اینا میخوان واقعیت رو حقیقت کنن، میگن اون چه واقع شده باید حقیقت باشه. ببینید الان غدیر نشده، شده سقیفه. میگم باید برای سقیفه یه واقع حقیقت درست کنیم. دیگه سقیفه و غدیره. چجور درست میکنن؟ میگن شورا حجت. بعد شورا رو به شکل علم اصول توضیح میدن، میگن اجماع. اجماع از اونا اومده دیگه. شما در علم اصول بررسی کنید. چرا؟ به خاطر اینکه چی رو توضیح کنن؟ سقیفه. ببینید میگن صحابه همشون عادله، همشون. پنج قرآن میگه صحابه دو نوع انا، مؤمن منافق. میگن صحابه همشون عادله. خب ما ببینیم در مقابل هم با ایستادن. در زنج جمل چی در مقابل چی ایستاده؟ طلا و زغال در مقابل امین لقمه مؤمن. خب به خاطر اینچین واقعیت رو به حقیقت تبدیل کنن، میدونید چی میگن؟ میگن اجتهدو و اخطاو. صحابه همشون مجتهدن، خطا کردن در فتوا. مجتهد چه همشون حقیقت نمیگن، چه بعضی وقتا خطا میکنن، اما خطایی چه عیبی نداره. این تبیین واقعیت است با لباس حقیقت. اینجا هم همینطوریه. اومدن آیه رو میخوام به زور با چجور معنا کنن؟ به زور معنا کنن که اون اخبار غسل درست در بیاد. با اینکه وظیفه انسان مراجعه به قرآنه. حتی روایات رو هم با چی باید بسنجه؟ با قرآن. این یه توجیه. توجیه بعدی رو انشاءالله بعدا. السلام علیکم و رحمت الله.